دقیقا الان داره علیه ملتش کار میکنه. منتها این فقط اومد یه حرفی زد، گفت که آقا شما که میخواید بزنید ایران رو بزنید، اما مثلا بعضی از جاها رو مثل مثلا همون مخازن نفتی رو خب چرا زدید به همین اندازه. طرف آمریکایی اومد گفت خفه شد، تو 800 خورده هزار دلار بهت دادیم که آنچه که ما میگوییم رو تو بگویی. متوجه میشی چقدر اینها وقیح و بی‌حیا هستن و اینگونه دارن صحبت میکنن؟ آقا وقتی که ما داریم از مدیریت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، از یه مدیریت در شرایط عادی و معمولی حرف نمیزنیم، از یه مدیریتی داریم صحبت میکنیم که لایه‌های مختلف دشمن طراحی شده، چه در درون نظام چه خارج از نظام دارن کار میکنن. یک، دو، ما از مدیریتی با صحبت بکنیم که ملت بیش از 96-97% 98-99% مسلمان هستند و علل قاعده باید احکام اسلامی پیاده بشود. سه، از مدیریتی باید صحبت بکنیم که در اون کشور با توجه به این همه از منابع و امکاناتی که وجود داره، عده‌ای از مسئولان اینا بخوان طمع بکنن، کما اینکه طمع هم کردن در طول این سال‌ها.
بله.
عده‌ای ممکنه خیانت بکنن، کما اینکه خیانت هم کردن از اول انقلاب تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم.
بله.
درسته؟ خب همه اینها میطلبه اون انسانی که میشود ولی فقیه و حافظ جمهوریت و اسلامیت ایران است، باید مدیر قوی باشه. حالا این مدیر در عرصه‌های مختلف، یک، مدیر فردی، یعنی بر خودش مسلط باشه، یه وقتی یه اتفاق میفته مثل دوران گذشته که فقط محمد رضا پهلوی 2-3 بار فرار کرد از کشور.
بله.
یعنی یه مدیری نباشه. همین الان که داریم صحبت میکنیم این مطلبی که دارم میگم اتفاق افتاده، بعضی از هواپیماهایی که داره از بحرین به سمت عربستان میره میگن اینا خاندان سلطنتی بحرینه که دارن فرار میکنه، در حالی که نسبت به رهبر شهید ما ای گفتن ایشون نیستن تو این ایام در ونزوئلا، در روسیه، در پناهگاه، بعد هم دیدن که در دفتر کار یا بهتر بگیم در سنگر فرماندهی خودشون به شهادت رسیدن. پس مدیریت اول مدیریت فردی، مدیریت دوم مدیریت ساختاری. ساختارهایی من. که در این کشور وجود داره نیاز به یک مدیریت قوی داره. اگر من ولی فقیه ساختار را نشناسم یا نگاه هم صرفاً ستادی باشه، در صف و در میدان کار و تجربه نداشته باشم، خب نمیتونم از پسش بر بیام. مدیریت بعدی مدیریت حاکمیتی است. یعنی چی؟ یعنی ما داریم از یک حکومت اسلامی صحبت میکنیم که تبلور او در جمهوری اسلامی است، اقتضائات خاص خودش رو داره. یه جایی من باید فتوای جهاد بدهم، یه جایی من باید جلوگیری از بعضی از، من الان در سیره امام شهید میتونم نکاتی رو بیان بگم که ایشون ورود حاکمیتی داشتن و از یه سری بلایا و فتنه ها کشور رو واقعا محافظت کردن.
درست.
اون زمانی که امریکا داشت، در زمان جورج بوش پسر داشت به افغانستان حمله میکرد و ایران رو محور شرارت معرفی کرد، متاسفانه بعضی از دولت‌ها میگفتن ما الان باید بترسیم و در کنار آمریکا بایستیم. حضرت آقا با اینکه در سالهای اولیه حکمرانی خودشون بودن گفتن به هیچ عنوان ما این کار رو نخواهیم کرد. اون سالی که آمریکا باز در جنگ اول و دوم خلیج فارس به عراق حمله کرد، بعضی از همین آقایونی که در یک تفکر خاص هستن اومدن گفتن که الان صدام خالد ابن ولیده و ما باید کمک بکنیم. آقا گفتن کسی حق نداره که به صدام کمک بکنه. در دورانهایی که مثلا یک اتفاقی که در دوره فتنه سال 88 رقم خورد، اون سالها یک تنه رهبر شهید ما وسط میدان جلوگیری کردن از متلاشی شدن و سقوط جمهوری اسلامی باید. ایران. خب اینا همه ناظر به مدیریت حاکمیتی بود که ایشون داشتن. و بعدم مدیریت تمدنی. مدیریت تمدنی یعنی چی؟ یعنی من نه فقط رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی هستم، بلکه جمهوری اسلامی یه تفکره که اون تفکر در کشورهای پیرامونی ما وجود داره، نه فقط در میان شیعان، بلکه حتی در میان اهل تسنن، در پاکستان، در افغانستان، در کشمیر، در بحرین، در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه، در فلسطین. من باید راهبری اونها رو هم داشته باشم. باز این نه به معنای دخالت در امور اون کشور هاست، بلکه به معنای اون نگاه راهبردی است که خود اون کشورها تا زمانی که پذیرفتن این نگاه راهبردی توسط حزب الله لبنان، توسط حماس صورت بگیره، اونها تونستن کار خودشون رو جلو ببرن. و هر زمانی که اونها از این نگاه راهبردی شونه خالی کردن، شد ماجرای سوریه که در حقیقت بله. از هم پاشید، شد بله. ماجرای اون دوره آقای ياسر عرفات که از هم پاشید و مسائل این گونه. چی میخوام بگم؟ ما ویژگی سوم ولی فقیه برای حفاظت از جمهوری اسلامی رو میگیم باید مدیر و مدبر باشه. بله. به نحو تام و تمام در رهبر شهیدمون بود و جالبه تمام اینایی که گفتم در رهبر جوانمون هم هست، علارغم این که عده شبهه میکنن میگن ایشون مسئولیتی نداشتن، در حالی که این گونه نیست. ایشون به عنوان یک مشاور امین سالیان سال بله. در کنار نفر اول و آشنایی تام و تمامی که نسبت به ساختارهای مختلف و صاحب نظری که در عرصه‌های خصوصا در عرصه‌های نظامی دارن، ایشون رو تبدیل به یک مدیر لایق و توانمند برای ناخدایی کشتی جمهوری اسلامی کرد.
بله سپاسگزارم از شما حاج آقای بابایی. 0900-899-4505 هم شماره ما در پیام رسان بله هست. بریم چند تا از پیام‌های شما رو بشنویم، پیامی که در پیام رسان بله به صورت صوتی برای ما فرستادید.
بسم الله القاسم الجبارین. یک عمر در میدان گفتیم ما همه سرباز تویم خامنه ای، گوش به فرمان تویم خامنه ای. حیف که نشد جان ناقابلم فدای رهبر عزیزم و مرجع تقلیدم کنم، اما همینک با تمام وجود با خونم و با جونم بیعت می کنم با رهبر عزیزم آیت الله العظما سید مجتبی حسینی خامنه ای و تا پای جان در مسیر ایشان هستم و گوش به فرمان رهبر عزیزتر از جانم. لبیک یا خامنه ای.
شهادت مظلومانه ولی امر مسلمین جهان نایب المهدی امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه امرا با ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و عموم شیعیان جهان تسلیت میگویم و انتخاب بجا و به حق و شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای را به رهبری نظام مقدس اسلامی تبریک میگویم و با رهبر جدید خود عهد پیمان میبندیم که محکمتر و با صلابتر از گذشته در تمام صحنه ها حاضر خواهیم شد و تا پای جان به ولی زمان خود وفادار خواهیم ماند. لبیک یا خامنه ای. لبیک یا خامنه ای. شهباز حقیقت از روستای شنساد شهرستان دارا.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همگی همکارانتان. لبیک یا خامنه ای. لبیک یا خامنه ای. از همینجا دست تمامی نیروهای مسلح را میبوسم. انشاءالله پیروزی و سربلندی کشور عزیزم ایران. جانم فدای ایران. جانم فدای ایران. سجاد هستم، راننده کامیون اتوبان قم کاشان.
سلام، من رضایی هستم، از مشهد تماس میگیرم، مشهد مقدس. میخوام از برادران روی انتظامی سپاه ارتش تشکر کنم و اگر جایی هست که نیاز به نیروی مردمی کمک مردمی دارن دلم میخواد اعلام کنن ما مشارکت کنیم. ممنونم، خداحافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حاج علیزاده مزیلانی هستم، از روستای مزیلان زادگاه دکتر علی شریعتی. خسته نباشی به شما میگم و از شما کمال تشکر رو دارم. ما هم دعای خیرتون فراموش نکنید. یک از پسرم فوت کرده، خواهش میکنم نامونم ببرید. تشکر میکنم.
الله اکبر، جانم فدای رهبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، رئیل محمدی بفرستم از خورم آباد.
سلام رزمندگان اسلام، سپاهی، بسیج و همه نیروهای مسلح به جنگی در میدانها و ما هم در همه جا آی شما هستیم با تمام وجودمون، با جانمون. یک لحظه از فداکاری برای همت شما مزاحمت نمی کنیم. زحمت کشیدین، زحمت می کشید. مطمئن باشین ما با همه وجود از شما پشتبانه می کنیم. شما برای ملت و برای دین اسلام و برای انقلاب اسلامی جنگ می کنیم. مطمئن باشید که انشاءالله پیروز هستید.
سلام و شب بخیر و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام و تبریک آغاز زعامت امام عالی قد حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. به نظر من که الان دجال این یابو نتنیابویه، خر دجال هم ترامپه. سوار شدی دنیا کشور عربی و حوزه خلیج فارس، تا ابد فارس هم دنبالش افتادن بالاخره. ولی به دست ما تومار زندگی جفتشون پیچیده میشه. ما ایرانی ها مأموریت داریم از جانب خدا تومار صهیون را در هم بپیچیم. علی احمدی هستم، مشهد.
سلام، دست بازوی رزمندگان اسلام را میبوسم. واقعا گل کاشتن. من زیاد نمیخوام مزاحم بشم، فقط یه پیشنهاد و یه توصیه‌ای به ترامپ میکنم که میگه نفتکش ها باید جرأت داشته باشن و بیان از هرمز رد شن. چرا خودتون این جرأت ها نمیکنید؟ چرا خودتون ناوهاتون رو بردین هزار کیلومتری قایم کندین؟ شما بیاین از هرمز رد شین، بقیه دنبالتون رد میشن. ولی مطمئن باشین که گورستان شما خواهد شد. جاوید ایران، پاینده ایران، زنده باد رهبرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا و عند ربهم يرزقون. شهادت رهبر عزیزم را خدمت هممیهنان عزیزم، مخصوصا ترک زبانان عزیز، تسلیت عرض میکنم. آقای ترامپ گمارباز، ما ایرانی جماعت، ما ترک جماعت خون میدیم اما خاک نمیدیم. ترکی هم بگم گان وریک اما ترپاخ برمریخ. آقای ترامپ گمارباز، اینه تو گوشت فرو کن. ممنونم، علیزاده هستم از تهران.
به قول هادی عامل، خسته نباشید دلاوران، خسته نباشید مرزبانان، پرچمتان بالا، بالای بالا، ایران من، سربازتان ایران من. جواد هستم از مهد کشته ایران، جویبار.
با سلام، ضمن عرض تبریک به رهبر عزیز کشورم، بنده روی سخنم به بعضی از محدود نفراتی هست که به وطن خیانت میکنن. صرفا فارسی صحبت کردن دلیلی بر ایرانی بودن نیست. ایرانی بودن به تعصب، به وطن پرستی و غیرت به نسبت به کشورش. با سپاس، محمد جواد خبیری از شیراز.
سپاسگزارم از پیام هایی که برای ما ارسال میکنید به صورت پیام صوتی به 0910-899-4505 در پیام رسان بله ای شماره ماست. میتونید بازم پیام بدید، ما حتما سعی میکنیم در طول برنامه های مختلف صدای شما رو پخش کنیم. حاج آقا، بریم به سمت نتیجه گیری. با توجه به اینکه دو دقیقه یا سه دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه، تقریبا 4 دقیقه بفرم.
ما خیلی ممنونم.
بله،
خیلی ممنونم. نگاه کنید، ما داشتیم از جایگاه ولایت فقیه صحبت می‌کردیم.
بله،
مهمترین جایگاهی که برای ولی فقیه تصور میشه کرد حفظ حرم جمهوری اسلامی. این کلمه حرم جمهوری اسلامی رو خوب میدونید دیگه، حاج قاسم عزیز به کار بردن و کاملا هم درست به کار بردن، چون هر جایی که بخواهد مردم رو، یعنی خلق الله رو، عیال الله رو به سمت آموزهای اسلامی ببرد، اونجا میشه حرم. کما اینکه در حرم امام حسین، در حرم امیرالمؤمنین وقتی که انسان میره میبینید که مردم اونجا نمیان برای اینکه مثلا تو صف برنج وایسته، اونجا میان برای اینکه به سمت خدا حرکت کنن. خب، پس حرم جمهوری اسلامی نیاز به یک انسان مقتدر داره که بتونه او رو محافظت بکنه، اون اسمش میشه ولی فقیه. حالا این ولی فقیه که این کار رو میکنه چه ویژگی هایی داره؟ داشتیم به اینها میپرداختیم، بحث دوری از حب به نفس، بحث بله، اجتهاد و علمیت، بحث مدیریت قوی. حالا مورد چهارم نگاه کنید، تا زمانی که یه انسان وقتی میخواد یه کار بزرگ و تمدنی انجام بده، تا زمانی که به آسمان متصل نباشه نمیتونه در زمین مدیریت کنه.
خیلی مهمه اتصال با آسمان.
اتصال با آسمان یعنی معنویت، یعنی دعا، یعنی مناجات، یعنی عشق، یعنی سحرخیزی، یعنی اینکه من برای ماه مبارک رمضان برنامه داشته باشم. خدا رحمت کنه مرحوم امام راحل عظیم شأنمون رو، خب دوره 10 ساله زعامت ایشون پر بود از اتفاقات مهیبی که هر کدومشون میتونست چند تا نظام اروپایی رو ساقط کنه. یکی از اونها جنگ 8 ساله بود، یکی از اونها ماجرای شهادت 17000 نفر از مردم بی‌دفاع در برابر جنایات منافقین بود و و و. خب حالا ببینیم مرحوم آیت الله مشکینی که خب سالیان سال ایشون از فقهای بزرگ امام جمعه قم و رئیس مجلس خبرگان بودن، خیلی شخصیت ممتازی بودن. ایشون میگن من قبل انقلاب خب یه طلبه‌ای بودم، حالا طلبه که میگن یعنی آدم جا افتاده فاضل، میگه یه بغچه لباس و یه مقدار کتاب دستم بود کنار خیابان، ماه مبارک قبل ماه مبارک میخواستم برم برای تبلیغ به یکی از شهرها. گو حضرت امام که اون وقتا هنوز انقلاب هم نشده بود، حضرت امام منو دیدن گفتن که آقای حاج میرزا علی آقا کجا تشریف میبرید؟ گفتم دارم میرم تبلیغ. خب اینا چیه؟ گفتم هیچ، اینا کتابامه که میرم اونجا، یه مقداری که مثلا سخنرانی چیزی داشتم بعدم کتابام رو مطالعه کنم. ایشون فرمودن خوبه اینها، اما ماه مبارک هم خودش یک کار است. یعنی چی؟ فوق العاده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اعمال و عبادات ماه مبارک رو شما به عنوان یک کار ببینی، نه به عنوان یک حاشیه. بعد حضرت آقا این رو میگن، میگن امام از اول ماه مبارک تا انتهای ماه مبارک تقریبا تمام دیدارهای عمومیشون لغو بود. توی دوران جنگ دارم صحبت میکنم ها،
بله.
تو لغو بود. چرا؟ چون امام میگفتن من باید عبادت کنم. بعد جالبه، خیلی از شنوندگانمون شاید ندانن، امام وقتی که از دنیا رفتن 86 سال چند ماهشون بود، عین حضرت آقا که به شهادت رسیدن 86 سال چند، امام با اون همه مریضی با اون همه مشغله در ماه مبارک رمضان 10 بار قرآن رو ختم میکردن.
10 بار
یعنی روزی 10 جز قرآن میخوندن. بعد خود حضرت آقا میگن، میگن ما وقتی که عید فطر خدمت امام میرسیدیم برای تبریک، اون امام عید فطر رو کاملا میدیدیم که متفاوت با امام قبل از عید فطر. یعنی اینقدر از لحاظ معنوی روش کردن. خب برای چه؟ میگه این معنویت رو من باید بیام تزریق بکنم به مردم. حاج احمد آقا میگن که هر چی امام به پایان عمرشون نزدیک میشدن، هر وقت من تمام شد بفرمایید،
نه فرصت داریم،
هر چقدر امام به آخر عمر مبارکشون نزدیکتر میشدن گریه ایشون بیشتر میشد. حالا من آخر عمر امام رو براتون بگم. امام در آخر حیات مبارکشون تقریبا انقلابی ترین و پرشورترین بیانیه ها رو صادر کردن و مهمترین تصمیم ها رو گرفتن. یکی بحث پذیرش قطعنامه است که فرمودن جام زهره، یکی ماجرای عزل آقای منتظری، یکی منشور روحانیت و و و. خب اینا هر کدومش بسیار طوفانیه ها. حاج احمد آقا میگن که در ماهای به تعبیر ما آخر عمر امام، حضرت امام شبها در نماز شب اونقدر گریه میکردن که دیگر دستمال کفاف اشکیشون رو نمیداد و ما حوله برایشون باید میبرد. یعنی اینقدر گریه میکردن. خب چرا؟ میگه من اگر خواسته باشم تصمیمات حاکمیتی تمدنی و تاریخ ساز بگیرم، اگر اتصال به آسمان نداشته باشم نمیتونم این کارو بکنم. من همین دیشب از یکی از بستگان آقا شنیدم میفرمودن که یکی از عزیزانی که در مسجد جمکران بودن میگفتن یکی از دفعاتی که حضرت آقا، چون حضرت آقا خیلی وقتا تصمیم‌های مهم رو که میخواستن بگیرن،
بله،
مشرف میشدن مسجد جمکران، کما اینکه این رو خودشون به آقای آشهید آسد حسن نصرالله فرمودن که ما در امورات سخت کشور میریم جمکران و متوسل میشیم و چیزی به قلب ما میفته و همون انجام میدیم، شما این کارو بکنید. بعد ایشون میگفتن از اقوام آقا میگفتن که در یکی از دفعات فقط آقا ایستاده 1 ساعت گریه کردن، 1 ساعت ایستاده عشق و آه و مناجات توسل به ساعت قدسی امام زمان. خب برای چه؟ میگه بابا یه وقتایی من توی خانواده 5 نفره خودم به مشکلات و گرفتاری های میخورم، آقا 890 خورده کمتر و بیشتر کیلومتر رو از تهران میرم مشهد متوسل به امام رضا میشم تا گره باز بشود. بابا میگه من پدر 90 میلیون نفر انسان هستم، نه 90 میلیون بلکه پدر شاید صدها میلیون انسان مسلمان و مظلوم عالم که چشم دوختن. خب من نیاز به توسل ندارم، من نیاز به معنویت ندارم. حالا شنوندگان عزیز دقت بفرمایید، رهبر جدید ما حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در این مسئله به شدت نزدیک به حضرت امام و حضرت آقا هستن. یعنی چه؟ یعنی خیلی خیلی اهل سلوک و معنویتن. این سلوک و معنویتی ایشون یه بخشیش در اون اساتید و کسانی که محضرشون زانو زدن خودشون نشون میده. مثل کی؟ مثل مرحوم آیت الله العظمای بهجت، مثل مرحوم آیت الله العظمای بهاءالدینی، مثل اون عارف عظیم الشأنی که شاید در 100 سال اخیر به عظمتشون کمتر داشته باشیم، مرحوم شیخ جعفر مجتهدی. خیلی انسان عجیب و غریب. من تازگی ها متوجه شدم که رهبر عزیزمون با ایشون هم در ارتباط بودن. مثل مرحوم آیت الله احمدی میانجی که یکی از بزرگترین علمای اخلاق حوزه علمیه قم بودن. مثل مرحوم آیت الله کشمیری، یکی از عظیمترین شاگردان مرحوم آقای قاضی. رفت و آمدهای تنگاتنگی رو حاج آقا مجتبی با اینها داشتن که ناظر به چیه؟ ناظر به اون علق درونی ایشون نسبت به معنویت و سلوک الله و ارتباط با آسمانه، که خب این خودش رو بعد در اون مناسبات اجتماعی و حاکمیتی و مدیریت کلان نشون خواهد داد و مردم چشمشون روشن خواهد شد، قلبشون نورانی خواهد شد در روزهای آینده، وقتی که تصمیمات این انسان بزرگ رو که در این شرایط سخت اومده به این کار عهده‌دار شده. آقای فرخی عزیز ببینیم، ما داریم از رهبری صحبت میکنیم سنگین‌ترین بار عالم رو به دوش کشیدن، اونم در سخت‌ترین شرایط ممکن. پدرشون به شهادت رسیده، مادرشون به شهادت رسیده، همسرشون به شهادت رسیده، خواهر بزرگوارشون به شهادت رسیده. بعد وقتی میگم پدرشون به شهادت رسیده، صرفاً یه پدری که علقه پدری و فرزندی باشه که نبوده، یه شخصیتی که مراد ایشون بوده، یه شخصیتی که همه زندگی ایشون در شخصیت حضرت آقا تبلور پیدا کرده. یعنی انگار ایشون استادشون رو، مرادشون رو، همه زندگیشون رو انگار از دست دادن. بعد توی این شرایط اگر ایشون اومدن پذیرفتن، که خب میدونه دیگه مجلس خبرگان خیلی به ایشون اصرار کردن تا بالاخره مجاب شدن که این تکلیف شده و باید بپذیرن. من میخوام بگم اگر کسی اهل معنویت و اتصال با پروردگار عالم باشه، اصلا امکان نداشت که این رو قبول بکنن و خودشون در اون حد و اندازه بخوام ببینن.
بله آقا، بریم آروم آروم به سمت جمع‌بندی با توجه به اینکه در لحظات تقریبا پایانی برنامه سر می‌بریم.
نگاه کنید، من به نظرم میرسه اصطلاح جمهوری اسلامی،
بله،
پیوند ناگسستنی با دو طیف داره. طیف اول مردمی که داریم الان می‌بینیم. الان من به بعضی از فقراتی که توی فضای مجازی اومده، کما که شاید هزاران مورد از اینا رو مردم ما میدونن و دارن میگن بهتر از اینم هست، و مردمی که همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم در هوای سرد تهران و مشهد و اصفهان وسط میدون هستن، و مردمی که امروز در این تشییع پیکرهای مطهر این شهدای سرفراز علی رغم خطرهای جدیدی که ایجاد شده وسط میدون بودن، و مردمی که کماکان هستند و هستند و هستند. اما نفر دوم میشه ولی فقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر قرار است بماند، که انشاءالله به حول قوه الهی تا ظهور امام زمان میماند، به واسطه حضور مردم و به واسطه رهبری های داهیانه، راهیانه و حکیمانه اون کسی است که ولی فقیه است. در دوره امام راحل و در دوره امام شهید ما این رو مشاهده کردیم به ضرس قاطع، با اطمینان قلبی، با مطالعات و آگاهی که این حقیر داره به ملت عزیز ایران خواهم گفت که تمام این موارد در دوره زعامت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای هم فراوانتر و بهتر و قویتر از دورهای قبل انشاءالله مشاهده خواهد شد.
سپاسگزارم از شما حاج آقای بابایی که مثل شبهای گذشته همراه بود. امشب هم بحث خوبی داشتیم،
خدا رو شکر الحمدلله.
انشاءالله فرصتی باشه بازم در شبهای آینده بازم با شما صحبت کنیم. با شما خداحافظی میکنیم.
تواضع میکنم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
بله، شما هم همچنان شنونده برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران خواهید بود. 0910 899 4505 هم شماره ما در پیام رسان بله هست. شما میتونید از این طریق پیام‌های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. اتفاقا پیام‌های زیادی داشتیم، ما تا جایی که تونستیم و فرصت فراهم بود پخش کردیم. یه مقدارش به هر حال مانده است، فردا ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی پخش می‌کنیم. باعث افتخاره که واقعا از این طریق در برنامه ما مشارکت می‌کنید. از حستون نسبت به ایران بگید، یک جمله خطاب به کشور و وطنمون بگید. شمایی که این روزها در خیابانها حضور پیدا کردید و رئیس مجلس هم امروز گفتش از مردم خواهش دارم که در خیابان باشن، در خیابان باشن، در خیابان باشن، این نکته نشان میدهد که چقدر شما مردم همیشه میتوانید در هر عرصه‌ای نقش‌آفرین باشید. و در برنامه امشب هم صحبت کردیم که چقدر مردم جایگاهشون در ساختار جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم هستش و حمایت و پشتیبانیشون از ایران. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم که با ما در این برنامه، برنامه امام شهید، همراه بودید. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
خیابان صفائی قم، محل تلاقی صفا و عرفان عملی سید مجتبی. ادب، معرفت، علم و صفا در صفائی، همه مجموع در کنار هم. کلاس درس سید مجتبی خامنه‌ای. سید مصطفی احمدی سیستانی از اساتید سطوح عالی حوزه قم و شاگرد سید مجتبی.
یه بار به طور اتفاقی من از خیابان صفائی قم که رد می شدم، به من گفته بودن اینجا یه درسی است که درس آقازاده آقاست، از آیت الله سید مجتبی خامنه ای. و هم به خاطر علاقه خود بنده به بزرگان و اعاظم، شخصیت های مختلفی رو دیده بودم، دوست داشتم که ایشون رو هم ببینم. به همین در واقع نیت و قصد رفتم درس ایشون. اولین چیزی که انصافاً برای خود من خیلی جذاب بود که اون لحظه بار اول ایشون رو دیدم، ادب ایشون، مدل نشستن ایشون. خیلی مؤدبانه رو زمین نشسته بودن و خیلی مؤدبانه حرف می زدن و خیلی مؤدبانه پاسخ به سوال می دادن. این خیلی برای من جذاب بود، یعنی این احاطه ایشون به مباحث در اون جلسه اول. با اینکه من یه سوال خیلی مثلا خاصی کردم از اون جلسه، سخت که محل صحبت نبود، محل گفتگو نبود، یعنی نیاز به یه مطالعه دیگری داشت. علتی که من واقعا جذاب بود این درس برام دو تا نکته بود. یکی اینکه ایشون در وقتی مثلا مقالات علمی که ما نوشته بودیم، نوشتجات علمی که داده بودیم میدادیم بهشون، ایشون مطالعه میکردن، وقت میذاشتن، پاسخ میدادن، تشویق میکردن. طلبه ها معمولا بنده رو میشناسن، میدونن که من آدمی نیستم که مثلا زود یه توی چیزی نظر بدم و بسیار